Seyid İmadəddin Nəsiminin gözəl qəzəlinin əsasında düzələn bu mahnı, səndən ayrı mahnısı ağayı Cəfəri Əhmədinin səsi ilə xidmət üzə təqdim oldu ki, bu mahnının tənzim eləyəni ağayı Rıza Hüseyni idi. Seyid İmadəddin Nəsimidən gözəl bir rubai ilə bərnaməni davamlandırıyor. Usandım mülkü malından cahanın, mənə zövqü gərəkməz bu cahanın. Necə nuş eylədim dövran əlindən, həlahil zəhri axır bu zamanı. Ayrılıq hər halda acıdı, qəm və niskil törədəndi. Gözləri yollarda qalan insanın ürəyində həməşə tufan var. Xüsusilə onlara ki, sevgilərini ürəklərində bəsləyiblər.
Dünyamız xarab oldu, xarab oldu,
Sənin hicrində mahnısını eşitdik. Bu mahnının xanəndəsi ağayı Əhədi Tabi Xəyyam, ahəngsazı ağayı Rıza Xəbiri və şairi də ağayı Müzəffər Xudavəndqardılar. Mehriban və səfalı yoldaşlar, gələn görüşə qədər və gələn bərnaməyəcək hamızla vidalaşmalıyıq. Bu bərnamədə həmkarlıq eləyən əzizlər, yazıçımız cənab ağayı Əli Pərvizi, mühtərəm təhiyyə konəndəmiz Sərkar xanım Məsumi Mərdanə, musiqi müşaviri və sədabərdar ağayı Səid Qobadi və icrada bəndə Qəfur Məliki xidmət üzrəydi. Gələn görüşə qədər hamızı mehriban Allaha tapşırıyıq.
Hörmətli eşidənlərimiz, cirami həmustanilər, musiqiyə qalib də Ərdəbil radiosunda təhlid olunan Xəyal Telləri unvanlı bərnamə huzuruza təqdim oldu. Ümid ki, bu bərnamədən də razı olmuş olasınız. Bizdən ayrılmayın.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
ادامه بهره برداری از طرح‌ها در چهارمین روز دهه فجر با حضور رئیس جمهور در شهر جدید پرند 10,000 واحد مسکونی به طور همزمان در چندین استان کشور افتتاح شد. طرح‌های توسعه صنعت نفت با حضور وزیر نفت در هرمزگان به بهره برداری رسید.
افزایش کمک رسانی به مردم زلزله زده شهرستان خوی، فرمانده کل سپاه از منطقه بازدید و با مردم آسیب دیده دیدار کرد.
دیدار وزیر خارجه کشورمان با رئیس جمهور ونزوئلا در کاراکاس.
نخست وزیر انگلیس با تصویب قانونی جدید در صدد است مانع اعتراض‌های گسترده در این کشور شد.
و کسب 2 مدال نقره و 1 برنز دیگر با تلاش کشتیگیران کشورمان در مسابقات بین المللی کشتی فرنگی کرواسی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده میرزایی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور برای افتتاح بیش از 6800 واحد مسکونی به شهر جدید پرند در جنوب غرب استان تهران رفت. همچنین به مناسبت سالروز میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و همزمان با دهه مبارک فجر بیش از 3000 واحد مسکونی دیگر به دستور آقای رئیسی در سراسر کشور افتتاح شد که تعداد آنها در مجموع به بیش از 10000 واحد میرسد.
شهر جدید پرند در جنوب غرب استان تهرانه و هموطنانی که بیش از 10 سال چشم انتظار صاحب خونه شدن بودن.
بعد از 16 سال صاحب خونه شدم.
تقریبا 25 سال مستاجر بودم.
خیلی خوش اصلا نمیشدم گفت تصرفش.
بعد از 17 سال.
مبارک باشه پدرم. به سلامتی ان شاء الله.
زنده باش.
چقدر برات آب خوردین خونه؟
تقریبا 80.
و حالا در روز ولادت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و در دهه فجر در سفر امروز آقای رئیسی به پرند صاحب خونه میشن.
از دغدغه‌های دولت مسئله مسکنه. سالها مردم منتظر بودن، بیش از 10 سال مقدمات کار انجام شده بود، بعضا 20%, 30% کار انجام شده بود و رها شده بود. امروز به مناسبت ولادت امیرالمومنین علیه السلام 10000 واحد مسکونی تحویل میشه.
علاوه بر این 6838 واحد، 3162 واحد مسکونی شهری و روستایی دیگه هم در سراسر کشور افتتاح میشه، به علاوه 29 طرح خدماتی و عمرانی رونبنایی و زیربنایی.
در کنار این 10000 واحد مسکونی، اونچه که مهمه این که خدمات شهری هم انجام شده. مسجد، چند تا مسجد آماده شده تحویل میشه انشالله، و پارک آماده شده، مدرسه آماده شده، مرکز خرید و بازار آماده شده. یعنی این مراکز هم در کنار واحدهای مسکونی انشالله در اختیار مردم قرار میگیره که استفاده کنن. تا پایان سال بیش از 60000 واحد تحویل خواهد شد.
در این طرح برای احداث این 6838 واحد مسکونی مجموعاً 174 هزار میلیارد ریال و برای بخشای عمرانی و خدماتی هم 1432 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است. اما هزینه خدمات روبنایی این پروژه‌ای که امروز افتتاح شد یه چیزی حدود 150 میلیارد تومان برای وزارت راه و شهرسازی آب خورده. پروژه‌ای مثل ساخت مسجد، پارک و حسینیه ها. یوسف سلامی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر جدید پرند.
طرح‌های پنجگانه توسعه صنعت نفت در چهارمین روز دهه فجر با حضور وزیر نفت در هرمزگان آغاز شد. این طرح شامل افتتاح پایانه صادراتی و وارداتی بندر شهید رجایی، بهره برداری از واحد تولید و ذخیره سازی قیر و نگهداشت تولید میادین اسفند و سیوند، ارتقای کیفیت محصولات سنگین پالایشگاه بندر عباس و امضای قرارداد طرح توسعه فاز 1 میدان کیش بود. وزیر نفت در حاشیه افتتاح این طرح گفت مشتری نفت سبک ایران بیش از ظرفیت تولید آن در کشور است.
کارخانه تولید قیر شرکت پالایش نفت جی نخستین طرحی بود که به بهره برداری رسید. محمود نیکو سخن، مدیر عامل شرکت پالایش نفت جی:
ظرفیت پالایشگاه 600 هزار بشکه است که 520 هزار تاش به جهت صادرات، 80 هزار تاش به جهت تامین داخلی.
عملیات اجرایی طرح ملی ارتقای کیفیت فرآورده‌های نفتی سنگین پالایشگاه نفت بندرعباس نیز آغاز شد. هاشم نامور، مدیر عامل شرکت پالایش نفت بندرعباس:
300 هزار تن در سال کوک اسفنجی تولید میکنیم، 500 هزار تن در سال روغن‌های گروه دو و سه تولید میکنیم که هم کشور رو از وابستگی شدید به واردات نجات پیدا میکنه، همین که بالغ بر 1.2 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور داره.
با اجرای این طرح در مدت 42 ماه ایران جزء 7 کشور صاحب دانش فنی در این زمینه است. پایانه صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی شرکت نفت سپاهان در ارتباط تصویری به بهره برداری رسید. این پایانه با دارا بودن 12 مخزن ظرفیت صادرات و واردات 200 هزار تن فرآورده‌های نفتی دارد. همچنین افزایش تولید میادین اسفند و سیوند نیز با سرمایه‌گذاری بالغ بر 110 میلیون یورو به بهره برداری رسید. جواد اوجی، وزیر نفت:
آغاز عملیات اجرایی خط طولولش به طول 210 کیلومتر از میدان کیش تا پالایشگاه‌های عسلویه فازهای 6 و 7 و 8 ان شاء الله، اونم نزدیک به 900 میلیون دلار که شرکت تأسیسات دریایی زیر مجموعه صندوق نفت متولی میشن.
محسن خجسته مهر، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران:
با حفاری و تعمیر 12 حلقه چاه در این منطقه روزانه 16 هزار بشکه به تولید نفت خام کشور اضافه شد.
در ایفای نقش مسئولیت‌های اجتماعی پل شریفی 3 با اعتبار وزارت نفت در شهرستان بشاگرد به بهره برداری رسید. این پل شهرستان بشاگرد را به شهرستان جاسک و سواحل مکران متصل می‌کند و 35 هزار نفر از مزایای آن بهره مند می‌شوند. بنجوری، خبرگزاری صدا و سیما، بندر عباس.
در چهارمین روز از دهه فجر انقلاب همچنین چندین طرح عمرانی که اغلب بهداشتی درمانی بودند به بهره برداری رسید. از جمله این طرحها بیمارستان 64 تخت خوابی میامی استان سمنان با نام امام رضا علیه السلام دارای بخش‌های آی سی یو، سی سی یو، زنان و زایمان، اتاق و اتاق عمل است که در آن خدمات عمل جراحی عمومی داخلی، زایمان و دیالیز ارائه می‌شود. بخش جراحی قلب باز بیمارستان تامین اجتماعی شریعتی اصفهان هم طرح دیگری بود که به بهره برداری رسید. برای تجهیز این بخش بیش از 700 میلیارد ریال هزینه شده است. همچنین مرحله نخست طرح مرمت، ساماندهی و احیای مجموعه بزرگ بازار کهنه و تیمچه قم که قدمت آن به دوران صفویه باز می‌گردد به بهره برداری رسید.
طبق اعلام جمعیت هلال احمر، تاکنون تعداد اردوگاه‌های اسکان اضطراری زلزله خوی به 95 اردوگاه رسیده و 125 هزار نفر هم در این اردوگاه‌ها اسکان داده شدند. همچنین فرمانده کل سپاه به مناطق زلزله زده رفت و گفت سپاه هرچه در توان دارد برای کمک به مردم زلزله زده این مناطق انجام خواهد داد.
سپاه و نیروهای جهادی بسیجی از همان دقایق اولیه زلزله خوی تا به امروز امداد رسانی های مختلفی داشتند. از امداد رسانی به مجروحان تا تخلیه اسباب اساسی مردمی که خانه هایشان تخریب شده است.
کمک به مردم، چون خودشون میترسن برن بالا داخل ساختمون.
بله، صابخونه اینجا منم، واقعا دستم من خودم صاحب منظرم. دیروز خیلی سعی کرده برم تو، اینا به من دل دادن، گفتن آقا بیا ما هستیم، نگران نباش.
ما اصلا کلن جهادی هستیم، هر موقع سیل و زلزله و هر چی باشه، کرونا، همه بودیم پایکاری.
البته در بحث توزیع غذا، روزانه در موکب‌های سپاه 5000 غذا تپ می‌شود.
بچه‌ها دارن 24 ساعته تلاش می‌کنن واسه صبحونه، نهار، شام.
مثلا گفتیم که این آشپزخونه چند تا کمپ رو تحت پوشش قرار بده.
الان اینجا دو دستگاه سیار نانوایی استقرار دادیم، روزانه 10000 قرص نان پخ میشه.
سپاه و نیروهای جهادی در کنار نیروهای هلال احمر در برپایی 43 اردوگاه اسکان اضطراری مشارکت داشتند.
بیمارستان صحرایی که در همون شب اول بامداد در منطقه مستقر شد.
تشکر میکنم از لطفشون که اینجا ما مریض هستیم، به دادمون میرسن، داروهاشون رو میدن.
نیروی زمینی سپاه هم برای کار آواربرداری تمام تجهیزات خود را آماده کرده است.
گروه های مهندسی ما که در منطقه حضور دارن را برای آواربرداری و کمک به آواربرداری الان مشغول هستن.
امروز هم فرمانده کل سپاه از مناطق زلزله زده خوی بازدید کرد.
قضا میاد، تقوی میاد، ترقلات میاد، هرچی میاد، در این در پخششون مشکل دارن.
هر امکانی در اختیار ما هست، از جمله این چادرها خب نیاز داره که روی اونها پلاستیک کشیده بشه. الان دوستان قرار شد که آماده کنند. شرایط رو تا حدودی که ممکن هست، حتما شرایط ایدئال و مطلوب نمیشه، ولی تا هرچی که ممکن هست انشالله تلاش میکنیم که مشکلاتی که وجود داره واقعا حل بشه.
حسینی بای، خبرنگار اعزامی، خبرگزاری صدا و سیما، خوی.
بازدید میدانی که معاون اول رئیس جمهور از چند فروشگاه زنجیره‌ای در شهر تهران برای بررسی اوضاع قیمت‌ها. آقای مخبر برای بررسی وضع اجرای طرح فجر تا فطر و چگونگی توزیع 34 قلم کالای تخفیفی اعلام شده از سه فروشگاه زنجیره‌ای در مرکز تهران بازدید کرد و علاوه بر سرکشی به غرفه‌های مختلف مواد غذایی با برخی متصدیان و خریداران هم گفتگو کرد تا بهتر در جریان اشکالات و نواقص طرح قرار گیرد. معاون اول رئیس جمهور نهایتاً بعد بازدیدها تماسی تلفنی با وزیر جهاد کشاورزی داشت و ضمن تاکید بر نظارت بیشتر و بهتر بر بازار کالاهای اساسی، گلایه‌های شهروندان را برای رسیدگی منتقل کرد.
در سال روز میلاد مولا الموحدین، امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام دلهای عاشقان اهل بیت علیه السلام غرق در شادی و نور و سرور بود. جشنهای متنوعی هم به همین مناسبت در سراسر کشور برپا شد. حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نیز در سال روز میلاد مولای متقیان شاهد برگزاری مراسم جشن با حضور زائران و مجاوران بود. همزمان با ایام ولادت امام علی علیه السلام، نجف اشرف هم مملو از عاشقان و دلدادگان امیرالمؤمنین و خاندان عصمت و طهارت علیه السلام بود.
در سال روز ولادت امیرالمؤمنین علیه السلام، نجف اشرف یک باج غرق شادی و سرور شد. هموطنان من هم که در این روز خود را به حرم مولایشان رسانده بودند، از حسشان میگفتند.
مثل این میمونه که اومدیم به پدر خودمون تبریک بگیم سال روز ولادتشو، و واقعا این حس رو داریم که به خونه پدری اومدیم.
پدر همه ما، بزرگترین مرد دنیا، بزرگترین مرد اسلام، بایدم روز پدر رو بهش تبریک بگم.
میخوام انشالله زور آقامون.
تو این شب من دعوت شدم به خونه پدری.
مینا دامچی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با ولادت حضرت علی علیه السلام، معاون اول رئیس جمهور با حضور در منزل شهیدان مرشدی با پدر این شهیدان دیدار و گفتگو کرد. آقای مرشدی سه فرزند و همسر خود را تقدیم انقلاب کرده است. علاوه بر آقای مخبر، سخنگوی دولت، وزرای ارتباطات، بهداشت، دادگستری، ورزش، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی دولت در دیدارهای جداگانه با پدران شهیدان سلام رئیس جمهور را به خانواده شهدا ابلاغ کردند.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. سازمان هواشناسی برای شمال غرب کشور بارندگی پیش بینی کرده است. همچنین از امروز یکشنبه شاهد گرمتر شدن هوا در نیمه شمالی کشور خواهیم بود. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
از روز یکشنبه تا روز سه‌شنبه در بخش‌های نیمه شمالی کشور شاهد روند افزایش نسبی دما هستیم که به ویژه این افزایش دما در سواحل جنوبی دریای خزر پیش بینی میشه. انتظار داریم که بارش‌ها را در این روز در بخش‌های شمال غربی کشورمون، در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، در نواحی غربی، در استان‌های کردستان، کرمانشاه، همچنین استان زنجان و به تدریج در ارتفاعات غربی البرز شاهد باشیم که بارش‌ها در این مناطق به شکل بارش باران و برفه.
فیلم‌های جشنواره فیلم فجر از 17 تا 24 بهمن در همه استان‌های کشور به نمایش در می‌آید. از میان فیلم‌های حاضر در جشنواره 16 فیلم در هر استان به نمایش در می‌آید. علاقه‌مندان شهرستانی می‌توانند بلیت فیلم‌های جشنواره فیلم فجر از طریق سامانه‌های آی تیکت، ایران تیکت و گیشه هفت تهیه کنند. فروش بلیت فیلم‌های جشنواره فیلم فجر 48 ساعت قبل از آغاز نمایش فیلم‌ها در هر استان آغاز می‌شود. 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر فردا برگزار خواهد شد. در این چند روز علاوه بر رسانه ملی، رسانه‌های مختلف اهم از خبرگزاری‌ها و نشریات نیز پوشش جشنواره را در دستور کار خود قرار دادند.
رسانه ملی دست پر به پردیس ملت اومده. از برنامه‌های مختلف تلویزیونی در شبکه‌های مختلف سیما، آقای بهنام کارگردان:
ما روزانه پذیرای همکاران عزیزمون در شبکه‌های مختلف هستیم، از جمله برنامه نور، صدا، حرکت، شبکه خبر، ارتباط‌های مختلف و بخش‌های خبری، برنامه نقد سینمای شبکه 4 و برنامه سینما ملت شبکه 5.
تا امواج رادیو راوی حال و هوای سیمرغ 41 هستند.
انتخاب
خانم مؤذن خبرنگار:
هر روز ویژه برنامه داریم، هر روز ساعت 6:30 تا 7:45 در خدمت مردم هستیم.
اینجا روزنامه هم خبرگزاری ها هم غرفه هایی دارند. آقای شفیعی، مدیر مسئول روزنامه و خبرگزاری سبا:
به نظرم جشنواره امسال یک فرصته برای جوانهای فیلمساز که میتونن آثار متفاوتی رو به سینما ایران ارائه کنن.
روزنامه جام جم هم ویژه‌نامه ای برای 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر تدارک دیده. با تلاش اهالی رسانه، علاقه‌مندان از خبرها و رویدادهای جشنواره 41م فجر بیخبر نمیمونند. بیش از 35 شبکه رادیویی و تلویزیونی و ده ها رسانه مکتوب و برخط در تلاشند تا ابعاد مختلف جشنواره فیلم فجر رو برای هنردوستان روایت کنند. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور ونزوئلا در کاراکاس بر توسعه مناسبات و اجرای توافقات قبلی تاکید شد. رئیس جمهور ونزوئلا در این دیدار گفت: ما به ایران عشق می‌ورزیم و روابط صادقانه ای با یکدیگر داریم. آقای نیکولاس مادورو سفر آقای امیر عبداللهیان را فرصت مغتنمی برای گسترش روابط دو جانبه دانست. آقای مادورو در این دیدار همچنین سلام‌های گرم خود را به ملت ایران، رهبر انقلاب و رئیس جمهور کشورمان رساند. آقای امیر عبداللهیان هم اجرای سریع‌تر تفاهم‌های قبلی را خواستار شد.
وزارت خارجه چین در پاسخ به ادامه اظهار نظر مقامات واشنگتن درباره پرواز یک بالون چینی بر فراز خاک آمریکا تأکید کرد: پکن همیشه به تمامیت ارضی کشورها احترام گذاشته و این وضعیت کاملا غیر منتظره بوده، اما برخی سیاستمداران و رسانه‌های آمریکایی از این ماجرا برای حمله به چین استفاده می‌کنند. پنتاگون دیشب اعلام کرد دومین بالون از همین نوع هم بر فراز آمریکای لاتین مشاهده شده است. چین توضیح داده که این بالون که کارکرد غیر نظامی داشته تحت تأثیر باد از مسیر برنامه‌ریزی شده منحرف شده است. در پی این ماجرا وزیر خارجه آمریکا سفر خود به پکن را لغو کرد، اما چین اعلام کرد هیچ یک از طرفین پیش از این درباره انجام این سفر خبر رسمی اعلام نکرده بودند.
پاسخ تند ترکیه به سفیر آمریکا: پس از اقدامات تحریک‌آمیز سفارت آمریکا و تعطیلی موقت کنسولگری‌های 8 کشور اروپایی در ترکیه، آنکارا درباره این اقدامات هشدار داد. وزیر کشور ترکیه خطاب به آمریکا گفت: شما اروپا را به مسیری که می‌خواهید کشانده‌اید، اما ترکیه چنین طرح‌هایی را بر نمی‌تابد. سلیمان سویلو همچنین سفرای سابق آمریکا را هم به برنامه‌ریزی برای ضربه زدن به ترکیه متهم کرد و گفت: از اینکه به روزنامه‌نگاران ترک سفارش مقاله می‌دهی آگاه هم، دستان کثیفت را از سر ترکیه بردار. در روزهای گذشته و پس از بروز تنش بین ترکیه و چند کشور اروپایی در ماجرای پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو و همچنین اقدامات تحریک‌آمیز گروه‌های تندرو در سوئد، آمریکا و 8 کشور غربی به بهانه تهدیدهای تروریستی تعدادی از نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را تعطیل کردند.
نخست وزیر انگلیس با تصویب قانونی جدید در صدد است مانع اعتراض‌های گسترده در این کشور شود. از سال گذشته میلادی در اعتراض به بحران افزایش هزینه‌های زندگی در انگلیس، این کشور عرصه تظاهرات گسترده بوده است، تظاهراتی که همچنان ادامه خواهد داشت.
پس از اعتراض ده‌ها هزار نفری قشرهای مختلف مردم انگلیس با آنچه که افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی در این کشور و بی‌توجهی دولت به مشکلات معیشتی کارکنان عنوان کردند، روزنامه دیلی میل نوشت دولت بریتانیا در صدد تصویب قوانین سختگیرانه تری برای جلوگیری از اعتراض هاست. یک فعال مدنی:
به نظرم ما باید حق اعتراض داشته باشیم. دولت نه به خواسته ما توجه میکنه و نه میخواد صدای ما شنیده بشه و این ضد آزادی بیان و اصول دموکراسیه.
به نوشته دیلی میل، بر اساس لایحه مورد نظر نخست وزیر انگلیس، برگزاری اعتصاب ها باز هم محدودتر میشود و باید اطلاع داده شود که کدام معلمان اعتصاب خواهند کرد. تورم در انگلیس از 5 برابر پیشبینی‌های دولت هم فراتر رفته و بهای همه کالاها و خدمات بنابر اعلام مرکز ملی آمار انگلیس به بالاترین میزان در بیش از 40 سال اخیر رسیده، در حالی که اغلب مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی به وام‌های بانکی وابسته تر شدند. بهره وام بانکی در انگلیس دهمین بار متوالی افزایش یافته و هزینه بیشتری بر وام گیرندگان تحمیل کرده است. یک معلم انگلیسی:
در این کشور از بیش از 10 سال پیش که حزب محافظه‌کار به قدرت رسید، دستمزدها افزایش پیدا نکرده و قدرت خرید مردم مدام کمتر شده. اغلب مردم دیگه توانایی تحمل شرایط بدتر از این رو ندارن.
افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی به ویژه بهای برق و گاز و مواد غذایی در انگلیس بنابر اعلام بانک مرکزی این کشور سخت‌ترین شرایط زندگی دهه‌های اخیر در این کشور رو رقم زده است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
هزاران معترض بار دیگر در پایتخت بورکینافاسو به خیابان‌ها آمدند و خروج نیروهای فرانسوی را از این کشور خواستار شدند. دولت بورکینافاسو به طور رسمی از نیروهای فرانسوی خواسته ظرف یک ماه خاک این کشور را ترک کنند.
آفریقا فرانسه را دیگر نمی‌خواهد. قاره آفریقا به دنبال شرکای دیگری است که فرانسوی نباشد. دولت بورکینافاسو در غرب آفریقا هم به تازگی و به طور رسمی به فرانسه به تجربه تحمیلی سالهای دور و نزدیک خود نه بزرگی گفته و از نیروهای فرانسوی خواسته ظرف یک ماه آینده خاک بورکینافاسو را ترک کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه: ما خواستار آن هستیم که مقامات دولت بورکینافاسو درباره درخواست این کشور برای خروج نظامیان فرانسوی و ابعاد آن توضیحات لازم را بدهند. بورکینافاسو هفته گذشته توافق نظامی خود با فرانسه را هم به حالت تعلیق درآورد. این توافقنامه اجازه حضور نیروهای فرانسوی در این کشور را میداد. فرانسه به همدستی با مهاجمان تروریست در این کشور متهم شده. کیومایو، روزنامه‌نگار.
بورکینافاسو کشوری است که نه تنها احساسات ضد فرانسوی در آن شدت گرفته، بلکه نشانه های یک دگرگونی عمیق در آفریقا دیده می شود.
شش ماه پیش از این هم فرانسه بزرگترین ضربه خود را در آفریقا در مالی خورد. آخرین گروه از سربازان فرانسوی خاک جمهوری مالی را ترک کردند تا ارتش فرانسه به حضور 9 ساله خود در این کشور آفریقایی پایان بدهد. ایلی تنبام، محقق مرکز تحقیقات بین‌المللی فرانسه:
فرانسه سعی می کند در ازای کمک های خود شرایط خاصی را بر کشورهای آفریقایی اعمال کند، مانند کاری که در مالی کرد.
پاریس دیگر سرنوشت اجتناب ناپذیر برای مستعمرهای سابقش در قاره آفریقا نیست. فرانسه در حالی از آفریقای مرکزی و غرب قاره آفریقا کنار گذاشته می شود که روسیه و چین حضور خود را در عرصه‌های مختلف امنیتی و اقتصادی در این قاره تثبیت می کنند.
ژاپن با 237 فوتی در یک شبانه روز بیشترین شمار مرگ و میر کرونایی ها را در جهان داشت. یونان و آمریکا هم با 192 و 144 فوتی پس از ژاپن قرار دارند. در مجموع در شبانه روز گذشته 1101 نفر در جهان به سبب ابتلا به کرونا درگذشته و بیش از 152 هزار نفر به این ویروس مبتلا شدند. بیشترین شمار مبتلایان هم با حدود 34 هزار تن در ژاپن بوده و پس از آن تایوان، یونان، کره جنوبی و آمریکا قرار داشتند.
چند خبر کوتاه. رئیس پلیس اطلاعات شهرستان جوانرود به شهادت رسید. سرهنگ شهرام حیدری آذر امسال در درگیری با قاچاقچیان مجروح و پس از گذشت 45 روز به علت شدت جراحات وارده به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
مرکز مبادله ارز و طلای ایران از امروز فعالیت خود را آغاز می کند و جایگزین بازار متشکل ارزی می شود.
واردات پیاز برای ثبات بازار. مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی میگوید نخستین محموله پیاز وارداتی وارد کشور شده و با این واردات و افزایش تولید داخل بازار این محصول به زودی به ثبات میرسد.
987 مدرسه خشتی و گلی در مناطق محروم جمع‌آوری شده است. رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت علاوه بر این 2700 مدرسه جدید در مناطق محروم ساخته میشود. به گفته آقای محمدی تبدیل 1000 مدرسه کانکسی به مدرسه ثابت هم در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد. و حالا تازه‌های ورزشی با اجرای همکارم آقای محمدی.
سلام به شما شنوندگان عزیز. مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی کرواسی با کسب 3 مدال نقره و برنز دیگر برای کشورمون همراه بود. در دومین شب از رقابت‌های کشتی فرنگی رنکینگ دار اتحادیه جهانی در زاگرب در وزن 67 کیلوگرم رضا عباسی در فینال مقابل حسیتو از چین 5-2 مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد. در وزن 63 کیلو هم عارف محمدی در فینال 7-2 مغلوب طالح مامدوف از آذربایجان شد و او هم مدال نقره گرفت. در همین وزن ایمان محمدی برادر عارف محمدی در دور رده‌بندی 10-0 شاریبانوف از ازبکستان رو برد و صاحب مدال برنز شد. احمد میرزاپور به عنوان پهلوان کشتی کشور در سال 1401 معرفی شد. در رقابت‌های مهارت فردی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی بزرگسالان کشور که در سالن 12000 نفری مجمع ورزشی آزادی برگزار شد، در فینال وزن به اضافه 100 کیلوگرم احمد میرزاپور با برتری مقابل مصطفی طغانی به عنوان پهلوان کشور در سال 1401 معرفی و بازوبند پهلوانی توسط وزیر ورزش بر بازوی او بسته شد. در ادامه رقابت‌های فوتبال در اروپا، در هفته 22 لیگ برتر انگلیس، اورتون 1-0 آرسنال صدرنشین را شکست داد. برنتفورد 3-0 از صدر ساوثهامپتون گذشت. منچستر یونایتد 2-1 بر کریستال پالاس غلبه کرد. ولورهمپتون 3-0 لیورپول بحران زده را برد. بازی نیوکاسل با وستام 1-1 مساوی شد. در هفته 20 لالیگا اسپانیا، دیدار اسپانیول با اوساسونا 1-1 مساوی شد. الچه 3-1 بر ویارئال غلبه کرد. اتلتیکو مادرید هم با تساوی 1-1 مقابل خطافه متوقف شد. در هفته 19 بوندسلیگای آلمان، بوخوم 5-2 از صدر هوفنهایم گذشت. دورتموند 5-1 مقابل فرایبورگ به پیروزی رسید. آینتراخت فرانکفورت 3-0 هرتا برلین رو برد. کلن با لایپزیگ بدون گل مساوی شدند. یونیون برلین 2-1 ماینز رو برد. مونشنگلادباخ هم مقابل شالکه بدون گل متوقف شد. در هفته 21 فوتبال سری آ ایتالیا، کرمونزه 2-0 از لچه شکست خورد و روم با همین نتیجه بر امپولی چیره شد. در فوتبال فرانسه هم پاریس سن ژرمن 2-1 تولوز رو با شکست بدرقه کرد. رقابت‌های پاراتکواندوی جام ریاست فدراسیون جهانی در ترکیه با 4 مدال طلا و برنز برای بانوان کشورمون همراه بود. در این پیکارها مریم عبدالله‌پور در وزن منهای 47 کیلوگرم با برتری مقابل ایساکووا از ازبکستان مدال طلا گرفت. روزا ابراهیمی در منهای 57 کیلوگرم مقابل گوردال از ترکیه به پیروزی رسید و دومین مدال طلا را کسب کرد. در همین وزن مهتاب نبوی صاحب مدال برنز شد و در منهای 65 کیلو هم رومینا چمسورکی به مدال برنز دست یافت. و مسابقات وشوی قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی برای اعزام به بازی‌های آسیایی 2023 هانگژو با معرفی نفرات برتر پایان یافت. در این پیکارها که در تهران برگزار شد، در رده‌بندی نهایی بخش تیمی زنجان با 4 طلا، 3 نقره و 2 برنز در صدر ایستاد و تیم‌های تهران، اردبیل و گلستان عناوین بعدی را کسب کردند. شب بخیر.
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401 هجری شمسی، 14 رجب 1444 هجری قمری و 5 فوریه 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5:36 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:02 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
گرامی و حرمتلی اشیدن نرمیز، با وقتوز و هر وقتوز خیروسون انشالله، سیز اردبیل رادیو سینان و پخش واحدینن همراه سوز. برنامه لرمزین ادامه سنده، شبهای ایران عنوان برنامه زنده و مستقیم حالدا 90 دقیقه مدتنده حضوروزا تقدیم اولید.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
هیاهوی خیابانها آرام آرام گم می شود در سکوت شب، و من که امشب دفترچه خاطرات ذهنم را برگ برگ ورق می زنم، یادم می آید آن روزها را که کوچه ها پر بود از شعار. و شعارهای من را پاسخ دادند با گلوله. دویدنهای بی امان توی کوچه ها که گاهی بن‌بست بودند، و خون همراهان من که بر کف دستان من گاهی نقش می بست روی دیوار. بالاخره ما از راه رسید، اویی که در انتظارش بودیم.
شنوندگان و تماشاگران ارجمند و گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران، اینجا فرودگاه مهرآباد هست. همونطوری که اطلاع دارید امروز 12 بهمن روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی به میهن هست بعد از 15 سال دوری از وطن، و ما امیدواریم که این مراسم رو به طور مستقیم برای شنوندگان و تماشاگران عزیز و هوشمند رادیو تلویزیون ملی ایران پخش بکنیم. هواپیمای شرکت هواپیمایی ایر فرانس که حامل حضرت آیت الله خمینی و همراهان ایشون است، لحظاتی پیش بر روی باند فرودگاه مهرآباد گذر می‌کرد.
امشب میخواهم خاطراتم را مرور کنم همراه تو، تویی که هزار هزار خاطره داری مثل من. امشب در رادیو به بهانه شبهای ایران خاطرات همه ایران را مرور میکنیم، از روزهای برف و بهار، روزهای انقلاب. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و سلام بر ایران.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی.
به میهمانی شبهای ایران، به میزبانی خطه گیلان، تلاقی کوه و جنگل و دریا خیلی خوش اومدید. الهی یاری کن تا امشب میزبان خوبی باشیم و بتونیم شبی بسازیم پر از خاطره های به یاد موندنی. آغازین ساعت 16 بهمن 1401 در روزها و ساعاتی که یادآور روزها و ساعات پر از خاطرات ریز و درشته برای ما ایرانی ها، قرار همراهتون باشیم تا از شما بشنویم. میخوایم امشب ما رو میهمان کنید به شنیدن خاطرات به یاد ماندنی دوست داشتنیتون از روزهای انقلاب، و همه ما و شنوندگان همراه رو ببرید به بیش از 43 سال قبل، سفری در زمان به بهانه شبهای ایران. همراهان صمیمی ما منتظری، ما همه شنونده ها منتظرن، در انتظاریم تا شما از خاطراتتون بگید و ما هم با یه یادش بخیر اونا رو بشنویم و کیف کنیم. بیایید خاطراتتون از روزهای برف و بهار، روزهای انقلاب رو با شبهای ایران در رادیو گیلان به شماره 013-34-34-26-25 به اشتراک بذارید. راستی اگه عکسی هم دارید یادگار مونده از اون روزها، اجازه ندید توی آلبوم روی تاخچه فراموش بشه. شماره رادیو نمای گیلان 0910-899-3886 جایی برای اینکه عکساتون رو با بقیه شنونده ها به اشتراک بذارید. باشه باشه تسلیم، چشم، شنیدم اونایی که سن و سالشون یک کمی کمتر و اصلا تو روزای انقلاب نبودن که برای اون خاطره تعریف کنن. میگم پس ما چی؟ مگه ما شنونده همیشگی شما نیستیم؟ پس ما امشب نباشیم تو برنامه‌تون؟ چرا نباشید؟ اگه شما نباشید که برنامه صفایی نداره. شما هم بگید از چی؟ الان میگم، از خاطراتتون، خاطرات جشن‌های انقلاب، به ویژه جشنایی که تو مدرسه برگزار میشه. آخ آخ آخ، یادش بخیر، کاغذ رنگی و تزیین کلاس و گروه سرود و روزنامه دیواری، واقعا یادش بخیر. یه بار دیگه برای یادآوری، شماره شبهای ایران از رادیو گیلان برای به اشتراک گذاشتن خاطراتتون 013-34-34-26-25، شماره پیامکمون 30132 و شماره رادیو نما برای به اشتراک گذاشتن عکسای خاطره انگیزتونم 0910-899-3886. چه شبی بشه امشب با همراهی شما مردم دوست داشتنی ایران. گاهی اوقات با دیدن یه صحنه، یه فیلم، یه عکس، یهو غرق میشی تو خاطرات روزهای گذشته، یهو ذهنت میکشه به سالهای دور. اون موقع است که یه آهی میکشی و میگی یادش بخیر. این یادش بخیر گفتن گاهی با شنیدن یه صدا، یه ترانه هم پیش میاد. صدها و ترانه هایی که بهانه ای میشه تا سفر کنی به گذشته. حالا از اونجایی که قراره تو شبهای ایران رادیو گیلان سفر کنیم به 43 سال قبل و خاطرات روزهای انقلاب رو مرور کنیم، اجازه بدید با شنیدن چند صدا این سفر رو آسون کنیم.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همگی آیه غم.
الله الله
بابا جون دار، بابا جون دار، به دامان
یادش بخیر. ترانه هایی که بارها و بارها شنیدیم، اما نمیدونم چرا هرگز تازگی خودشونو از دست نمیدن. بگذاریم. قدیمی ترا یادشونه یه زمانی، اون وقتایی که تلویزیون و رادیو نبود یا دست کم مثل امروز تعداد شبکه ها و انتخاب ها زیاد نبود، به ویژه زمستونا جمع می شدن دور کرسی، یه حال و هوای عجیبی داشت. مطلا، مثلها، قصه های مادر بزرگا و پدر بزرگا اینا یه طرف، گوش کردن به خاطره های بزرگترا یه طرف دیگه. یادش بخیر. امشب هم می خواهیم یه جورایی تو رادیو یا جمع شدن دور کرسی رو زنده کنیم. میخواییم خاطرات شما رو بشنویم از روزهای انقلاب بر بال امواج رادیو.
بعد از یک هفته فعالیت‌های سیاسی، دوباره صدای گلوله در تهران به گوش میرسد. خیابان‌های تهران دوباره غرق خشونت شده است. البته این دفعه با دفعه‌های پیش یک تفاوت دارد. این بار سربازان و افراد نیروی هوایی به جنگ با یکدیگر پرداختند. ماجرا در واقع زمانی آغاز شد که گروهی از افراد نیروی هوایی در یونیفرم‌های نظامی خود به تظاهرات عظیم مردم پیوستند تا پشتیبانی و اتحاد خود را از آیت الله خمینی اعلام کنند.
یادش بخیر، روزا که اوایل انقلاب مردم در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کردن برای پیروزی انقلاب اسلامی و برقراری حکومت عدل اسلامی، و حضور مردم حضور بسیار پررنگ بود. من دیدم که توسط نیروهای نظامی شاه یکی از تظاهرکنندگان حمله شد، این بنده خدا را مجروح کردن.
این گل برای شماست.
این گل برای چیه؟ من این آقا رو...
این برادر منی.
چی؟
تو هم برادر منی جوان. بیا بگیر این گل مالی. تو
مردم پاسخ این مجروحی که اتفاق افتاد رو با گل جواب می دادن، که همون حرکت زیبای مردم باعث شد که خیلی از نظامی هایی که شاهد این صحنه بودن احساس کردن که ما از این مردمیم، باید به این مردم ملحق بشیم.
با شب‌های ایران از رادیو گیلان همراه هستید. عقربه‌های ساعت استودیو داره میگه که الان 16 دقیقه از برنامه گذشته و ساعت شده 46 دقیقه بامداد. خودمونیما چقدر شتاب لحظه‌ها زیاده، انگار که عقربه‌های ساعت واقعا دارن میدونن. این شتاب عجیب و غریب سبب میشه تا خیلی زودتر از اون چه فکر میکنید مجبور باشید به اتفاقات امروزی که توش هستید بگید خاطره. برای همین هم از بیشتر اوقات وقتی کسی داره خاطره های دور رو تعریف میکنه میگه انگار همین دیروز بودا. این شتاب دقیقه ها رو باید خیلی جدی گرفت. اینم تیک تیک ساعت تا یادمون نره و جدی بگیریم. اما خیلی ممنونم، همراهی شما با برنامه خیلی دوست داشتنی و شگفت انگیزه. بچه های واحد ارتباطات امشب وقت سرخاروندن ندارن، دمتون گرم. امیدوارم هرچه زودتر تلفناتون آماده بشه برای پخش، که خودم از همه مشتاقترم برای شنیدن حرفای شما و خاطراتتون. اما تو این لحظه همراه بشین با سرکار خانم شاکری، گزارشگر شبهای ایران رادیو گیلان، و حرفایی بشنویم از جنس خاطره.
بهمن 1357 یادآور رشادت‌های غیور مردانی است که برای پیروزی انقلاب اسلامی از جان گذاشتند. برای شنیدن وقایع دوران انقلاب در بندر انزلی به منزل حاج آقا اخریا. بریم کجایی ملان؟ سلام آقای اخریا، خوب هستی شما؟ بالاخره منزل حاج آقا اخریا رو پیدا کرد. پدری مهربون با محاسن سفید و کمری خمیده دم در اومد و ما رو به داخل خونه هدایت کرد. وارد خونه حاج آقا اطقیا شدیم. یه خونه قدیمی که وسط حیاتش یه حوض آبی کوچیک بود که دور تا دورش گلدونه شمعدون گذاشته بود.
هر روز میایم اینجا، جا وضو میگیرم، من نیمه های شب میام بیرون، هوا که خوب باشه یه فرش میذارم، نمازهای نیمه شب ما ریجا میخونم.
حاج آقا اطقیا هر روز صبح از همین حوض وضو میگیره و برای عبادت آماده میشه. از چند تا پله بالا رفتیم و از ایوون خونه وارد اتاق حاج آقا اطقیا شدیم. خونه حاج آقا اطقیا با همه سادگی، صفا و صمیمیت زیاد داشت.
می‌خواستم یه چای بیارم حداقل.
زحمت نکشید.
چای زحمتی نداره. الان
حاج آقا اطقیا سعادت نصیب ما شد که خدمت شما برسیم و از زبان شما خاطرات انقلاب رو بشنویم.
مدت کوتاهی مونده بود به پیروزی انقلاب. شاه یه اعلامیه داده بود به عنوان توبه‌نامه شاه، معروف بود اون روز. حرکتی بود از کلبر که بریم الان اونجا رو ببینید.
بله اگه اجازه بدید ما هم همراه شما میام که اونجا رو ببینیم با کمال میل. همراه حاج آقا اطقیا به محل تظاهرات دوران انقلاب رفتیم تا محل رو از نزدیک ببینیم.
رفتیم این میدان چهارراهی از روبروی اداره برق، یک طرفی هم مسجد قایمی است. این ساختمان که الان در مقابل شما هست اینجا محل تجمع ما شد.
بله.
تمام مردم نسبت به امام یه علاقه شدیدی پیدا کرده بود. روز پیروزی انقلاب بود. از تهران مراد زنگ زدن که شما پانسمان و خون بره.